بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که قرار بود در ابتدای این جلسه یک گفتگویی رو با هم دیگه می‌بینیم و می‌خوانیم که این گفتگو می‌خواهد پیام اصلیش به ما این باشه که ما با همین مهارت‌های کنونی که پیدا کردیم می‌توانیم یک گفتگوی کاملی رو پیش بریم و از مهارت‌های قبلیمون هم هیچ استفاده‌ای نشده باشه. مثلا ما از مهارت سوال پرسیدن استفاده می‌کنیم. خب حالا ما می‌خوایم الان هیچ سوالی نپرسیم. شما ببینید میشه گفتگو کنن و هیچ سوالی نپرسن یا نه؟ یا می‌خواهیم مثلا به جای نصیحت کردن اجازه بدیم که فرد مقابل خودش راهو پیدا کنه. ببینید میشه یا نه؟ مثلا ما فکر می‌کنیم نه نمیشه، اینا رو مثلا تو کارگاه میگن، در عمل ممکنه نشه. حالا اینجا می‌خوام امتحان رو بکنم. دو تا از خانم‌ها اگر داوطلب بشن که در واقع این گفتگو رو با همدیگه اجرا بکنن، فکر می‌کنم بهتره یکی در نقش دیوید باشه، یکی در نقش مارگارت. داوطلبان کیان؟ بهتر کنار دست هم دیگه باشن که ضبط هم بذاریم در مقابلشون که بعداً خواستم بشنون سیر بحث رو بتونن تجربه. حالا ما باید انتخاب کنم توی جمعیت داوطلب، باید یکی رو انتخاب. خب کی داوطلبه؟ شما داوطلب بشه. خب یه شما بشین دیوید، یه نفرم مارگارت بشه. قاعدتاً که لط میفرمه. خب اگه زحمتی نیست این در مقابل شما باشه تا بعد. خب شروع بفرمایید.
سلام بگید. من باید میخوام در مورد موضوعی که در این لحظه واقعا من رو دچار مشکل کرده صحبت کنم. خیلی عصبی شدم در مورد چیزهای مختلف، خیلی نگرانم، فکر کردم شاید در دلات رو بتونم کمکم.
خب تو احساسی استراب میکنی دیوید و دوست داری در اون چیزایی که ندارمت میکنن با من صحبت کنی.
همینطور است. اونجا روحیم رو خراب میکنه اینه که احساس میکنم این مقدار مشکل در زندگی من بیش از اندازه.
آها، فشار زیاد در ارتباط با اون چه که اکنون در زندگی تو اتفاق میفته.
این چه مهارتیه؟
بله، به نظر میرسه که تمام بخشای زندگی من در حال فشار آوردن برای یک دیگر هستم. انگار از روزهای هفته کمه.
خب از یک طرف مسئله
ادامه ده.
خب از یک طرف مسئله کارمه، از طرف دیگه آموزش خارج از کار و همینطور سعی در حفظ تماسهای اجتماعی و روابط اجتماعی و انگار وقت کافی برای انجام این کارو ندارم. احساس میکنم که دارم فرق میشم.
احساس میکنی که کار مشکلات بیرون از محیط کار چنان بر سر دوخته که وقت کافی برای زندگی اجتماعی نداری و این در واقع چیزیه که روحیت رو خراب میکنه.
آیا چیزی اضافه میکنه به اون گفتگو؟ نه.
بله، روحیم رو خراب میکنه. کم کم دارم دچار یأس میشم. راستش نمیدونم که چطور میتونم هر مشکلتون غلبه کنم. احساس میکنم که به دام افتادم و هرچه بیشتر تقلم کنم انگار کار بیشتری روی من انباشته میشه و واقعیت از این که هست بدتر میشه. راستی نمیدونم که آیا نمیتوانم از این وضعیت خلاص شم یا نه.
حالا واقعا به نظر میاد که راه فراری نداری و در اون گرفتار شدی.
باز نمیخواد تایید کامل کنه، میگه به نظر میرسه.
نه، راه فرار ندارم. تصور میکنم که اون بخشی از زندگی من که بیشتر از همه دارم فشار میاره کارم، و به نظر میرسه که این بخش مرتب گسترش میده تا بر سایر بخش از زندگی نیز فشار میاره.
ادامه بدیم.
به طوری که کاری که برام پیش میاد بیشتر و بیشتر میشه، ساعت‌های کاریم طولانی‌تر و پرمشغله‌تر میشه و من احساس میکنم که اون خدای من کاش میتونم مثلا این نفسی بکشم.
خب، بنابراین فشار اصلی در زندگی دو کاره. کارتون بزرگ بیشتر میشه و به صورت بار سنگین در میاد.
بعد اینطور احساس میکنم که یک جور تله هست که برام گرفتار شده. من یک مشاور هستم و به اقتضای شغلم میبینم مردم که دچار پریشانی هستن مرتب خواستگاری رو مطرح میکنن. اونا فکر میکنن که همه وقت میتونم در اختیارشون باشم و این برای من خیلی سخته که به اونها بگم نه. من نمیتونم مرتب با اونها گفته بکنم، زیرا تا دو هفته دیگه وقت خالی برای ملاقات ندارم. گاهی فکر میکنم برام راحت تره که بگم بسیار خوب، شما رو در وقت نهار میبینم، یعنی امشب تا دیر وقت کار میکنم، مثل بزرگ میام. در نتیجه من در این احساس گیر کردم که هیچ راهی وجود نداره که من از میزان کاری که بر عهده گرفتم کم کنم.
اونچه به نظر میرسه که در کارت اتفاق میفته اینه که برای تو مشکلی که ببینم وقتی افرادی رو میبینی که به کمک تو احتیاج دارن، ساعت نهار تو با ساعت پس از کار تو صرف رسیدگی به مسائل و رفع نیازهای اونها میشه.
بله، درسته. تصور میکنم که اساس مشکل من اینه که هنوز یاد نگرفتم که در زمان مناسب نبگویم و هنوز یاد نگرفتم که چگونه محدودیتهایی برای کار انجام کنم. پس میزنم اکنون که دارم با شما صحبت میکنم تشخیص میدم که شاید وقت اینه که تغییر در برنامه هم بدم. من نیازهایی دارم، من نمیتونم همیشه و فقط در درجه اول به نیازهای سایر مردم توجه کنم.
دیوید، به نظر میرسه که جواب تو اینه که یاد بگیری که بگویی نه و بلکه محدودیت رو ایجاد کنی، اما این خیلی مشکله، چرا که تا این زمان قادر به انجام اون نبودی.
بله، هم خوشحالم. حالا میفهمم که مشکل در خود منه و مطمئن هستم که میتوانم به این مسئله توجه کنم. من همیشه از کمک کردن به دیگران لذت میبرم، اما باید برای این کار هم برنامه بگذارم تا بتوانم رسیدگی های لازم رو برای خودم و خانواده نیز داشته باشم. از این به هر یا به مشکل
میشد بدون اینکه از مهارت‌های دیگه استفاده کنیم، نصیحت کنیم، چه بسا اون مشاور همون اول متوجه شد که این قدرت نگفتن نداره، ولی او خودش نگفت، هی میدون میداد تا او حرفاشو گسترده تر مطرح کنه. بس کنه. بله، بفرد.
حالا که ما همچه آدمی اینطوری باشه در جمعه خودمون نداریم، خودمون با خودمون میتونیم همچین کار کنیم، مثلا با نوشتن.
ما الان بیشتر داریم تمرین میکنیم که بچه هامون و همسرمون همچین کسی رو در کنارشون داشته باشن. خب، وقتی من خودم چنین نیازی رو دارم، من باید یا به مشاور مراجعه کنم یا اینکه یه جوری این مسیر گفتگو تو خانواده ما جاری بشه که بعد دو سه سال مثلا خواهر شوهرم بگه چیکار کرده این آقا رضا، اصلا یه مدل دیگه با آدم حرف میزنه. این میشه، ولی زمان میخواد و صبر میخواد. مثلا فرض کنید یه مثالی رو که میشه الان زد اینه که اگر همسر من لذت این که من هی وسط حرفاش نمیپرم، بهش میدون میدم برای حرف زد، خانم بالا سرش هم نیستم، این لذت رو حس کنه، یه مدتی بگذره من میتونم توی گفتگوی صمیمانه دو نفره بگم دقت کردی من یه خود گفتگون با شما تغییر کرد؟ یه آره برام جالب بود. بعد میگم حالا شما اگه دوست داشتیم مدلش رو امتحان بکنیم، من تازه یه فایل صوتی هم دارم بیت بدم. این تغییرات دیگه. تو جلسات قبل گفتیم بودیم ما گاهی معطلیم که یکی دیگه بیاد سرمایه گذاری کنه. خودمون سرمایه گذاری میکنیم، لذت چم از زندگی میبریم. روند این گفتگو رو نگاه کنید. میگه هر زمان که من عبارتی میگفتم، مارگارت به وسیله برگشت آن به خودم به من کمک میکرد تا من به طوری واضح در مورد آنچه گفته بودم فکر کنم. ببین من فرصت میدم به دخترم اون چیزی که تعریف کردم روش فکر کنه. گاهی من 4 تا کامنت براش میذارم و او رو مجبور میکنم به کامنت های من فکر کنه، نه به تحلیل خودش. این مرا قادر میساخت تا صحبتم را در مورد همان موضوع به شکلی سازنده ادامه دهم. در کنار من بود. این که من در بین گفتگوشون اشاره کردم به اینکه به نظر میرسه. گاهی اوقات شما ممکنه بگید دختر من یا همسر من اصلا توصیه پذیره. اصلا اینجوری تربیت شده که یکی باید ادارش کنه. من میگم این مسیر خوبی نیست. من باید تا جایی که میتوانم این حس استقلال در تصمیم گیری را به شوهرم تلقین کنم. بعضی از خانوم ها احساس خوبی پیدا میکنن، میگن بی اجازه ما آب نمیخوره، حالا ممکنه به زبونشون نیارن ولی تو دلشون میگن. خب خوب نیست. اگر من پدر قدرت من برای بچه هم بخوام، باید این میدان رو بهش بدم. دختر شما خیلی خوبه که حرف شما رو میشنوه، مطابق میل شما عمل میکنه اگر اینجوری هست، ولی آیا این باعث این نمیشه که همیشه پیرو باشه و هیچ وقت نتونه مستقل تصمیم بگیره؟ این که الان بتونیم تشخیص بدیم که در عین اطاعت فرمان مادر یا پدر در مواقع لازم قدرت استقلال رأی هم داره یا نه، با این گزاره معلوم نمیشه. ولی شما اینو باید خودتون ارزیابی کنید. یه موقع شما میگید من هنوز نشانه های مثلا روحیات نوجوانانه و گاهی سرکشی های این تیپی رو درش ندیدم، اصلا شاید تو فضا هنو نرفته. گاهی آقا شما میگید نه مثلا من دیدم تو جمع دوستانش، میگه حالا که این نظر منو گوش نمیدین اصلا من اینجوری میکنم. ولی در مقابل مادر مثلا اونم توی موارد مشخصی پیرو بده، اون دلیل و مشکل بودن نیست. ولی من باید حواسم به این باشه، یعنی من باید خوشحال باشم از این که فرزندم محتاج به دائم چک کردن با من نباشه. اینو باید خوشحال باشم. از طرف دیگه باید ما داریم این مسیر گفتگو رو بچه همون یه جوری طراحی میکنیم که بچه همون از اینکه بیان با مسئله رو طرح کنن نگران نباشم. ببین چه جوری میتونم با هم پیش برم. من در کنار تو هم با تو نگاه میکنم، با تو تحلیل میکنم و با تو مسیر رو پیدا میکنم. میگه من مواقعی پیش میومد که اینقدر غرق افکارم بودم که متوجه حضور او نبودم، انگار داشتم بلند بلند صحبت میکردم. این چقدر احساس خوبیه برای یک شوهر، برای یک همسر. این احساس به راحتی به من دست میداد. چرا؟ چون بازگو کردن محتوای گفتار من قرار نبود تغییری در مدل فکر من ایجاد کنه. منو آگاه میکرد، اشراف میداد. در حقیقت من مشکلم را بدون اینکه او سؤالی بپرسد یا بدون اینکه اظهار عقیده کنه یا بدون اینکه نصیحتی بکنه حل کردم. همه اون چیزی که اتفاق افتاده بود چی بود؟
بدون
اینکه تایید
کنه.
همراه هم بود دیگه، با من فکر میکرد. وقتی
اینجا
یه
سوال
طرف بکنم
و این قادر به راهنمایی خوبی نباشه خراب نمیکنه
مسائل
برای من.
مثلا
خب تو همون تایم مثلا بگه که نظر تو چیه؟ نظر من چه کار کنم؟
جوابهای مختلفی میشه داد که وارد نشیم. ببینید ما ممکنه وقتی مهارت ها رو کامل تر یاد گرفتیم اینجا فکر کنیم از این مهارت استفاده نکنیم و یه مهارت دیگه استفاده کنیم، ولی اگه من بخوام مقاومت کنم
در نهایت خوشش
بیاد. نه نه نه، این مثلا میگه به نظر تو اینجا رو من چیکار کنم؟ شما مثلا اینکه جواباتون اینه که من فکر میکنم که الان باید بیشتر از ماجرایی که تو ذهنت بشنوم. من هیچی نگفتم ولی یه پاسخ دادم بهش، راستم گفتم، یعنی هیچ کدوم من برخلاف صداقت نمیخوام پیش برم ولی این پیام بهش میدم. گاهی اوقات میگه که میتونم نظر شما رو توی زمینه بپرسم، شما میگین که من راجع به این توضیح میدم ولی الان خودت چی فکر میکنی تو این موضوع؟ بعدنم یادتون هست که دیدگاه خودتون هم تر. البته هیچ دو نفری از یک روش استفاده نمیکنن، یعنی شما ممکنه مدل انعکاس محتواتون متفاوت باشه ولی ما نمیترسیم از این که مثلا یه جمله بگیم، حالا این جمله خیلی هم مثل جمله دوستمون یا همکلاسیمون یا نبود. بالاخره شما هر خط اضافه‌ای که بکشید میتونه بخش از یک نقاشی زیبای دیگر باشه. بالاخره شما اگه این جمله رو گفتیم میتونه با همین جمله پیش بریم، اون یکی جمله رو گفتیم میتونه با اون مدل پیش بریم. یکی از مادران که در همین کارگاه ها شرکت میکردن دیدگاهشون راجع به این روش گفتگو این گونه بود. خب قبل از اینکه وارد مهارت بعدی بشیم از این مهارت میخوام یه خورده تمرین کنم. یه نفر در نقش دختر خانم یه خورده توضیح بده، یه نفر در نقش مادر سعی کنه پاسخ کوتاه، سر تکان دادن، سکوت پاسخ بده. باش همراهی کنید. انعکاس محتوا. بله بفرمایید. شما دختر میشین؟ شما دختر خانم. کی مادر میشه روبرو شو؟ شما مادر.
نه،
البته
توضیح هم بدم که در
فقط یه خورده توضیحاتتون مبسوط‌تر باشه که طرف مقابلتون بتونه یه انعکاس محتوا بده.
تمام
وسیله‌ها
رو
من برای
نمایش گفتم ولی با گردو هم. یعنی دو تا وسیله‌ام گم شدن، من فقط می‌خواستم یه چیزی پیدا کنم. ولی معلومه اون دکتر گفتم همه وسیله‌ها رو برمی‌گردونم. حالا من چیکار کنم؟ من دیگه نمی‌تونم
مثل اونا رو درست کنم. خیلی هم اونا رو دوست داشتم. یه نمایشگاهی بود که دو تا وسیله گم شد ولی یکیش پیدا شد. ولی خانمیتون گفته بودن که همه رو بهتون برمیگردن. و تو فکر میکنی که دیگه نمیتونی دوباره بسازی؟
نه دیگه هیچ وقت نمیتونم مثل اونا درست کنم. همون یه دفعه بود.
پس فکر میکنی که هرچی پیدا شد دیگه نمیتونی بسازی؟
نه تو خانمون هم گفته بود حتما بهت برمیگردونم. من همون خیلی ناراحت شدم.
جمله قبلیتون دیگه تکرار نکنید چون ایشون داره فکر می‌کنه خب من یه بار اینو انعکاس دادم. همین رو تکرار می‌کردید.
تکرار
می‌کنی.
آخه اینا مود اینا مثلا انعکاس
بگین ببینید واکنش چیه.
حالت سوالیش کنه.
آه سوال نمید بشه.
نه.
نه اینا قضاوت
چرا سخت معلومه.
خب حالا شما بگید. پس یکی از وسیله ها پیدا شد ممکنه بعدا یکی هم پیدا شد.
حالا الان برای شروع خوبه خوبه، ولی چون ایشون سه روز این جملات رو شنیده الان واقعا داره با همون احساسم بیان میکنه. خب یه نمونه دیگه بگن، یک مادر دیگری در نقش دختر خانم. یه کشف بزرگ بود که شما گفت.
خیلی خوبیشون بیان کردن. فقط میتونیم بگیم که مثلا این در مشکلاتش مثلا چه جمله بود و برگشون بعدشون هم چی باید
حالا همون نقش دختر خانم با یک مشکل فرضی یا واقعی شما میگیم دخترتون بعد
من درگیر مشکلات کاری بودم که چند
حالا الان اینجوری گفتین ما استقبال میکنیم. یکی از مشکلات کاریتون رو الان شروع کنیم به تحقیق کردن. حالا شما بشین مشاورشون. بله. حالا به درنش مادر نه. به درنش مشاور. ببینیم چجوری انعکاس محتوا. میکنی
خودم یادم.
بله. از خودتون. پس یه بزرگتر شروع کنیم به تحقیق مسئله باشیم.
خب کتاب
ها
امسان تغییر
کرده.
ذهنیت بچه ها با اون چیزی که تو کتاب باز نمیخونه، یعنی دانش بچه ها خیلی پایین تره و این واقعا یه چالش برای معلم ها و ترگردن سوال هایی که حالا این چالش بچه ها رو کم کنه یه بود به قضیه بود. بعد مشکل بعد استرسی که بچه های پیش دانشگاهی دارن، انقدر این استرس بالاست و مادر ها میگه اصلا ما باز دستاشا نمیدونیم چی کار کنیم و من موندم در مقام بسن در معلم چطور هم با استرس بچه های پیشتنش که این کنار میاد هم با اون مشکل کم دانشی بچه هایی که وارد دبیرستان شده.
پس الان چند تا مشکل مختلفه، یکی این که عدم تطابق نیاز بچه ها با اون چیزی که داره تعریف میشه توی دبیرستان، یکی استرسی خود بچه ها، یکی کم دانشی خود بچه ها که صرفا مشکل مختلف ذهن شما رو در پیش کرده.
خب شما ادامه بدید. میالا اگه این بازخورد رو دریافت کنید، مثلا اون خانوم که داشتم میگفتن در مقابل بازخورد کاملا معلوم بود که مسیر ادامه صحبت فراهم. حالا شما وقتی به توی همچون بازخورد میدن خودتون فکر میکنید دوست داری بعدش چی بگید؟ اومدین دارین مثلا از یه بزرگتری مشورت میگی چی کار کنم. خب حالا این مسیر رو ادامه بدیم ببینیم چه جوری میگی.
بچه هایی که استرس اینطوری دارن بچه هایی هستن که بیشتر توجهشون به سمت ازدواجه، یعنی بیشتر دوستان خانه‌دار باشن ازدواج کنن، فشار مامان و خانواده هاست که ببینن بچه هایی هستن باید برن تو دانشگاه حتما باید.
دقت کنید ایشون خودش داره الان گره گشایی میکنه، یعنی اولش که ترک کرد ما ایشون نگفتیم شما چی بگو، این اولش که ترک کرد مسئله رو اگر مخاطبشون مثلا فرض کنید تو اتاق دبیران نشستن یا مومدی گفت خانم این شما بیا حالا من بهت بگم چی کار کنی، من این کارا رو کردم، رفت تو مقام توصیه، این حرفا ادامه پیدا نمیکنه، خودش کشف نمیکنه. وقتی بهش میدان میدیم میگه خب خانم ادامه بده، حالا این یهو یه جاشو کشف کرد. همین گفتگو رو اگر 20 دقیقه نیم ساعت ادامه بدیم ایشون احتمالاً حالا با فرضیه دیگه میرسه به این نقطه که من به جای تمرکز بر این مشکلات بچه‌ها باید برم یه مشکل دیگری رو در ذهنشون حل کنم. حالا اگر اونجا گفت لطفاً به من کمک کنین، شما میتونید از مهارت ارائه اطلاعات که مهارت 9 و 10 استفاده کنید. اگر به شما گفتش که راهنمایی میتونید انجام بدین، منو مثلا به یک منبعی به یک کسی، گاهی اوقات هم شما باید تفسیر کنید، تفسیر مثلا مهارت‌های جلوتره. ایشون همه حرفا رو میزنه ولی یه جا رو نمیتونه اتصالش رو برقرار کنه، شما در مقام تفسیر وارد میشید اونجا رو توضیح میدید. این اصلا بعضی از این گفتگوها رو ما برامون خاطره است، مثلا اینجوری اصلا صحبت نمی کنید. به محض اینکه طرح مسئله میکنه، من وارد فضای تنبیه، توبیخ، ارشاد. خب این خوب بود، انعکاس احساس. خیلی ممنون. در واقع این اشاره به اون حرفی بود که گفتیم ما باید توجه به نیازهای درونیمون داشته باشیم. تو گفتگو ایشون میگوید من دوست دارم وقتی با دیگران سخن میگم و از مشکلم میگم، دیگران بگن نه این مشکل وجود نداره، به من احساس خوب بدن. این نیازی که من دارم تغییر میکنه.
مثلا
اگه
با دخترم مثلا که این مسئله
مثلا دوست دارم وقتی با شوهرم صحبت میکنم و میگم من احساس میکنم رابطم با دخترم خراب شده، بگه نه تو رابطت خوبه، اصلا نگران نباش. من اینجوری دوست میدارم. ولی اون فرد مقابل اگر وارد مرحله تصمیم گیری من و فکر من نشه، به من بگی که حالا واقعا خودت فکر میکنی که رابطت خراب شده، سوال دیگه، اجازه بده من خودم این تحلیل رو بکنم، این عادت ذهنی من برطرف میشه. یا با مهارتی انعکاس محتوا بده، بگه خب خانم پس شما با این ماجرایی که میگی و با این احساسی که خودت بروز میدی فکر میکنی رابطت به خاطر یه چیزی بی خودی با دخترت خراب شده. شما در ادامه چی خواهید گفت؟ میگید آره من این فکر رو میکنم. بعد شروع میکنید از احساساتتون بیان کردن. مخاطب شما، شوهر شما میگه خب بذار من حالا یه خود بهش انعکاس احساسات بدم، این احساساتش رو برانگیخته کنم، مثلا که اشکش هم در بیاد. شما میگه من این روش رو دوست دارم، دوست دارم زودی. من میگم نه چیزی نه، خیال راحت چه برو.
نه من شما میفهمم احساسات دوست دارم.
در واقع یه خود بیشتر نیاز به همدلی داره تا این که میگن مشکلی نیست. حالا ما به همسر شما پیشنهاد میکنیم که لطفاً راهنمایی رو به تعویق بنداز و به خانومت اجازه بده که خودش پیدا کنه. در واقع ما میخوایم به او یاد بدیم که یه جوری برخورد کنیم که خانم نیاز نداشته باشه هر موقع او بچهش دچار مشکل ارتباطی میشه حتما یه نفری دستشو بگیره و کمکش کنه. خودش در هر مشکل ارتباطی راهی رو پیدا کنه و احساس آرامش کنه، چون ممکنه تو همیشه در دسترس نباشه. این همون حالت استقلالی که من میگم باید به بچه‌ها القا بشه. در عین اینکه قبلا این توضیحو دادیم، گفتیم ما راه درست رو به فرزندانمون میگیم، مسیر رو براشون فراهم میکنیم، اما در تصمیم گیری های جزئی اینگونه کمک میکنیم، چون اتفاقی نمیفته. صورتی رو برداری آبی، اتفاق جدی نمیفته. ولی اتفاقا ما تو اون قسمت ها تمرکز کردیم، خیلی قسمت های دیگه دستمون. همدلی، انعکاس محتوا، انعکاس احساس، مهارت‌های بعدی. ببینید من به اون میدون میدم خودش راهی رو پیدا کنه برای دفعه بعد که دوستش اینجوری اذیتش کرد بتونه یه جوری فکر کنه که اینجوری به هم نریزه. خودش باید این کشف رو انجام بده. گفتیم ما با او همراهی میکنیم، گام به گام با او پیش میریم. شما یک معلمید، بچه‌ها ازتون سوال میپرسن. گفتید رشته تاریخ کار میکنین؟ ازتون سوال میپرسن واقعا خانم مثلا این کاری که اینا کردن یه نوع جنایت نبود؟ خیلی از اوقات من جواب صریح و قاطع میدم. یکی از راهاش اینه که بگم میتونیم یه خورده با هم به این فکر کنیم، به نظر شما اگر این اتفاق افتاد این واقعا جنایت است یا نه؟ بعضی از بچه ها چه برای خودشیرینی چه به هر علت دیگری شروع میکنن خلاف بقیه نظر دادن. ما از بقیه میخوایم استدلال هایی بیارن که اونا رو بتونن قانع کنن حتی اگر احساس اونا تغییر نکنه، یعنی به لحاظ منطقی درک کنه که آره این جنایت بود ولی دوست داره به لحاظ احساسی تو کلاس این احساس رو ابراز کنه. نداره، منطقی بتونه قانع بشه. این فرصت رو هم بهشون میدن. ولی یه جایی هست شما میبینید الان زنگ خورده یه سوال هم میپرسن، شما بگید آره یه اتفاق میفته، بگید نه یه اتفاق دیگه، اونجا رو من میگم قاطع نظر رو بدید، یعنی جاهای حساس رو باید بدن واقعا وارد. این مهارت در عین شباهت با انعکاس محتوا با آن متفاوت است، روشنه که تفاوتش در چیست. چه جهت تفاوت داره؟ با هیجاناتش سر کار داره. اینجا گفته احساسات با افکار متفاوته. لطفاً یه فکر بگید یه احساس. همینو احساسشو بگید. احساس خوبی نداره. دیگه بغل دستیتون یه فکر بگید با یه احساس. بغل دستیشون فکر از احساس متفاوت. گاهی اوقات بچه های شام میگن ما این احساس رو داریم، حالا که اون احساس نیست، فکر. اگر بتونید تمیز بدید اینو کجا به شما کمک میکنه؟ توی انعکاس مؤثره دیگه. تفکیر، این تفکیر که کجا کمک میکنه؟
مدیریت احساسات.
چجوری؟
که وقتی که مثلا خودمون یه احساسی داریم یا یه فکری داریم میتونیم
اون رو شناسایی کنیم و حلش کنیم. در واقع جمله ایشون رو من یه خود بهتر کنم، باید بگیم ما به کسی نمیتونیم بگیم احساستو تغییر بدیم، مثلا بگیم احساس خوب داشته باش. چرا؟ چون فکر منفی احساس منفی میاره، فکر مثبت احساس مثبت میاره. بنابراین اینجا یه شاهکار درمانی وجود داره و اون این است که اگر شما بتوانید فکر آدم‌ها رو تغییر بدید و بهشو بگیم احساسشون رو تغییر بدید. فکر رو اگر بتوانید مدیریت کنید احساس‌ها رو میتوانید مدیریت کنید. بذارید یه خود مهارت‌های دیگر رو بگیم. تو انعکاس احساس مثلا من فرزندم رو بغل میگیرم و باهاش همدردی میکنم، میگم منم از این واقعی که رخ داده احساس خوبی ندارم. حالا فکر میکنی که چی کار باید بکنی؟ یکی از راه همون اینه که با هم دیگه سه روز بشینیم گریه کنیم. یه راهه دیگه. چه راهی ممکنه وجود داشته باشه؟ با هم کشف میکنیم. نه دیگه، اصلا یه نوع حل مشکله در واقع، حل مسئله. ظاهرا توی دبستان ها یه ابلاغیه آمده است که مهارت حل مسئله کار کنن، چون بعضی از معلم ها میان میپرسن، من از اونجا فهمیدم. این حل مسئله یه فرایند آموزشی است که اگر بچه ها در دبستان یاد بگیرن و تو راهنمایی با کوچکترین مسئله تلو تلو نمیخوان. و بعد بزرگترین دشمن این یاد گرفتن برای فکر کردن چیه؟ یا از بزرگترین دشمن‌هاش؟ رسانه ها که به شما اجازه نمیدهند هیچ زمانی فکرتون خلوت باشه، راحت باشه. هر جایی که هست رسانه داره مدیریت میکنه به هر شکلی، دیداری، شنیداری. رسانه ها یک کتابی است به نام کم عمق ها، فکر میکنم زیلش اینه نوشته که اینترنت با مغز ما چه میکنه. یک کتاب دیگری است به نام زوال دوران کودکی، با همون توضیح که جلسه قبل دادم که هر کتابی هم نامشون میبریم نمیتونیم بگیم حالا همه مطالبش درست یا همه تحلیلاش درست. شما وقتی کتاب زوال دوران کودکی رو شروع میکنید به خواندن، احساس میکنید که این نویسنده آقای نیل پوستمن در حالی که با این دانش و با این توصیفی که راجع به اون میکنن باید بتواند خیلی مشکلات رو حل کنه. میگه یکی از مشکلات خود من اینه که من باید الان برم سراغ بچه هام، چون همین کاری که رسانه داره با مغز بچه های شما میکنه و بچه های من هم داره میکنه. یا کتاب زندگی در عیش، مردن در خوشی که یه خود فاصله داره با این فضا ولی ما رو همین نویسنده، یک زندگی رو برای من تصویر میکنه که من خودم خواهش میکنم از رسانه های مختلف که لطفاً مرا اداره کنید، لطفاً منو سرگرم کنید، لطفاً مرا در لذت غرق کنید تا فرصت فکر کردن، انتخاب کردن، تصمیم گرفتن نداشته باشم. لطفاً منو اداره کنید، کاری کنید که من در همه ساعات زندگیم سرگرم باشم، حتی در محل کارم. حالا این چه جوریاش دیگه بحث مدیریت رسانه و روانشناسی رسانه است. راجب روانشناسی رسانه خوبه که بدونید روانشناسی رسانه دو وجه رو اداره میکنه. وجه اول، چون یک علم تازه تأسیسیه به اصطلاح، میان رشته یه دیگه، یک وجهی رو که اداره میکنه این است که من اگر در معرض رسانه قرار گرفتم مغزم چه تغییراتی میکنه، چه آسیبهایی میبینه، ممکنه چه نقطه های مثبتی هم برای ذهن من داشته باشه. ولی کاری که توش پول داره و توش سود داره اگر سرمایه گذاری بکنه اینه که توی مدیر رسانه با چه ابزار، تو پرانتز، با چه کلکی، با چه مهارت هایی بتوانی مخاطبت را مدیریت کنی و تسخیر کنی. مدیریتی که برای تو سود اقتصادی داشته باشه، مدیریت که بتواند فکرها رو به سمتی ببره که در انتخابات بعدی تو رأی بیاوری، مدیریت که بتواند تو را به سمتی پیش ببرد که از این مجموعه برنامه های تو استقبال کنه، نه اون مجموعه برنامه های اون یکی رسانه ای. رقابت رسانه ای با علم روانشناسی می شود با چراغ میاد خلاصه تو خونتون نگرده. ادامه بدیم. انعکاس احساسات چه سودی داره؟
احساس می‌کند
و احساس می‌کند که می‌تواند این بروز احساسات را راحت‌تر انجام دهد. بعضی ها هستن میگن ما الان میشینیم با درد دل پسرمون. پسرتون چند سال؟ 25 سالشه. نمیگیم این بده، ولی اون زمانی که باید او احساسات شو بروز میداد شما اینجوری نبودی. مثلا از جملاتی که میتونید در انعکاس احساسات استفاده کنید ایناست: گاهی اوقات انعکاس احساسات میتونه کلامی نباشه. مثلا شما یه نفری که الان بغض کرده میدید برای شبه دست و کاغذی میارید، این همونیه که خلاصه اگه بخوای گریه کنی راحت باش. الان همینجا یه سوالی میپرسیم، یه لحظه اجازه بدیم. رنج و صبر را میتوان در چهرت مشاهده کرد. پیداست که دلت شور میزنه، انگار نگرانی. حالا اگه به فرد گفتیم به نظر میشه شما عصبانی هستی، گفت نه من عصبانی نیستم، مشکلی پیش اومده،
میتونی
بهت
حق بدیم عصبانی
هم باشیم. ما باید حق بدیم، ما قرار بوده حق ندیم، انعکاس احساس. ولی من بهش گفتم عصبانی هستی، بروز داد. نه، ما یه زمینه فراهم کردیم که عصبانیتشو بروز بده، یه خوردهش رو سر ما خالی کرد. آیا این معناش اینه که ما میگیم هر موقع شما پرخاشی داشتید حتما بروز بدین؟ معناش این نیست. در مدیریت پرخاش کردیم ما میگیم ما این ایده را نقد میکنیم و تحلیل میکنیم که هر کسی هر جا پرخاشی داشت بروز بده، نکنه یه وقت تو گلوش بمونه. نه، مدیریت پرخاش کردیم ما داریم. اما حالا در مورد مخاطبمون عصبانیه دیگه. به نظرم خیلی عصبانی شدی از این اتفاق. او ادامه میده، اشکال نداره. در واقع این که افراد بتونن ناراحتی‌هاشون رو ابراز کنن و بروز بدن، یه خوردهش هم نیاز به ظرفیت طرف مقابل داره. دختر شما از این اتفاقی که افتاده ناراحته. بعد گاهی حالا شما که نه، ولی مثلا طرف به خاطر اینکه دخترش از خواهرش ناراحته با دخترش دعوا. یه جوانی بود میگفت اگر مادرم به من اجازه میداد که من ناراحتی‌هام رو از خانواده‌شون مثلا دایی، خاله، مادر بزرگ ابراز بکنم، الان ارتباطات من با اونا سهل‌تر. گاهی اوقات دادم ناراحت میشه دیگه. الان هم که اون دوره مدیریت مثلا خشم رو نگذرونده، دوره مدیریت هیجانات رو که نگذرونده، نوجوانم هست. بعد حالا در مقابل یه مادری قرار گرفتی، خود این مادرم رفتارهای کودکانه انجام میده، داداشم حرف میزنی، خالت برات این همه کادو نیورد، درک نمی کنم. برعکس
مثلا از همون دایش اگه ناراحت باشه، حالا اون مادر اصلا نمیگه مثلا حق با کیه، حق میده به بچه خودش به خاطر اون احساسی که نسبت به بچهش داره، مثلا علاقه ای که داره.
و با توضیحی که ما دادیم حق رو دو بچه هم نباید داد. اگه در مواقع بله، ولی در مواقع لازم. این ما قرار نیست به خاطر ناراحتی او الان چون دیگه میخوایم زودی همه چی رو جمع کنیم، یا اونو مقصر اعلام کنیم یا اینو تکلیف روشن شه. نه، ما فرصت داریم تا با بچه‌مون صحبت کنیم، درجه ناراحتیشو با هم تحلیل کنیم، علت ناراحتیشو تحلیل کنیم، دیگر واقعیت‌های ممکن رو باهاش گفتگو کنیم. آیا حتما این که اول شیرینی رو به اون دادن منظورشون اینی بود که تو برداشت کردی، یا ممکنه یه منظور دیگه هم بوده، ممکنه یه چیزای دیگه هم تو ذهنش بوده باشه؟ من همه این مسیرها رو باید برم، فوقش این که نهایت به این نتیجه برسم که آره به نظر برسه که اینجا دایی اینو توجه نداشته. من سری نباید مقصر معلوم کنم، اون مقصره یا تو مقصر، من حق میدم بتونم برای چی هم میدم. من میخوام فرایند حل مسئله بهش یاد بدم. حتی میتوانم مدیریت احساس رو در همه مسیر گفتگو بهش یاد بدم. این که ما تأکید میکنیم خیلی باید با بچه هامون حرف بزنیم، وقت بگذاریم، برای این است که همین اتفاقات توش میفته دیگه.
بله؟
یک
تجربه شخصی دارم، میتونم بگم؟
بله.
من خودم اول ازدواج
اینطوری
بودم که همین مثلا احساسات منفی همسرم نسبت به خانواده خودم رو اصلا نمیذاشتم ایشون بیان کنه. یعنی بلافاصله تا یه انتقاد چیزی بود تو خانواده خودم ایشون میخواستن بگن، من بلافاصله موضع میگرفتم و نمیذاشتم بگن. و حالا تا چند سال گذشت کنم فهمیدم این اشتباهمو و روابطشون واقعا بهتر شد، خوب شد دیگه، اصلا کاملا مشکلاتی که اول بود برطرف شد. خودم فهمیدم واقعا به خاطر همین بوده و الان تصمیم دارم واقعا به موقعش که شد به دکتر بگم که اگر همسرش میخواست نسبت به خانواده خودش انتقاد چیزی داشته باشه اجازه بده و اشتباه من رو تکرار نکنه.
حالا بعد یه کمک کنم ببینم بالاخره این کدوم این روش خوبه یا نه. اصلا این دوتا شکل هم بود روششون.
اجازه بدن زیاد شاید بزنم و دقیقا برعکس من که کاملا سرکوب میکردم، شاید شما اجازه زیاد بگم
به نظرم بهش که ببینید اگر میخوای انتقاد کنید بکنم ولی یه مرتبه بزنیم بی حرمتی نکنم. آره نه هم گفتم
بقیه هم یک کمکی بکنم.
ما ها چه هم دردی؟
چرا؟ با این که بیرون اصلا مثلا مقصر مثلا هم دردی
مثلا خرم بود
با مقصر مثلا از بیرون اصلا سوه برداشت مثلا بازم با این هم هم خود دارم مثلا به همسر
خب زیادی به
بازم
مولمانی فراسی به من شما
تر باخوش دارم هم دردی تو اینجا این فضا رو تیز نکرد
تایید هم دردی مدامه تایید کرده رفت جمعه اولی هم دردی نبود چونکه من سکوت کردم، یعنی با سکوت شروع کردن، البته تدبیرهای دیگه هم کردن ها، یعنی در مرحله اول اون سکوته به نظرم یه خود قابل تحلیل، یعنی باید ببینیم چه شیوه ای. به خاطر همین پرسیدم که به نظر شما چقدر شیوه های دو بزرگوار به هم شبیه بود. مثلا ایشون میگه من واکنش جدی، ایشون میگه من سکوت. به هر حال ما میدونیم بعدن هر کدوم تغییرات رفتاری داشتن، ولی شروعش اینجوری بود. اصلا این هر دوش ایراد داده دیگه، هم واکنش جدی ایراد داره هم سکوت و میدان دادن کامل. مثلا ما یکی از کارهایی که راجع به ایشون میشده قدیم، البته الان ممکنه شرایطشون خاص باشه، ممکنه یه اقدامات ویژه بخواد، ولی شما از یه مرحله باید بین توهین و نقد تفکیک کنید. یه جاهایی باید توهین خط قرمز باشه. خط قرمز به چه معنا؟ مثلا فرض کنید طرف انواع توهین ها رو میکنه، شما میگین خب حالا دیگه آخه من الان مثلا زنگ میزنم به بابام چی بگم؟ مثلا هیچ، الان بچه هم فردا میخواد بره مدرسه. این توهینه الان یه واکنشی میخواد که اون انتقاده نمیخواد. توهین ها در مقابل آقایون هم همینطورا، یعنی مثلا بعضی از خانم ها سنگ تموم میذارن درباره پدر مادر مثلا همسرشون. یه بنده خدایی مثلا از نزدیکانش از دنیا رفته بود، ولی همسرش مثلا خانومش گفته بود که ببخشید من میخوام بگم یعنی اصطلاحات چجوری، مثلا همسرش کاری که میخواست انجام نداده بود، گفته بود خوبه مثلا برگردم بگم مثلا آب دهان، حالا با یه خورده بدتر آب دهان در مثلا روح اون میتی که مثلا تو برای او عزا داری. این حالا خیلی بده دیگه. ببینید اینجا فهم میکنه تا میگه بابای تو اینجوری کرده، عموت اینجوری کرده. وقتی یه نفر وارد این حریم میشه اینجا، این باید یه فکر جدی بکنه. یعنی حالا این فکر جدی به معنای خدا نکرده جدایی نیست، ولی خیلی کارا میشه کرد. طرف مقابل من باید بفهمه که کجا خط قرمز. من خط قرمز و سفید و آبی و همه رو قلقاتی میکنم، بعد میگم چرا این نمیفهمه؟ و اگه این میفهمید از روز اولش اینجوری عمل نمیکرد. خط قرمزها رو باید بچه هاتون به خانوادتون یاد بدید که باید برش ایستادگی بشه. یکی از خط قرمزها توهینه. توهین‌های این گونه. مثلا اولش من میگم ناراحت دیگه بذار، ناراحت توهین هم نده بکنه. ناراحتی بیا با هم فکر کنیم یه واکنشی نشون بدیم که ناراحتی شما رو داداش من متوجه بشه. ولی چرا توهین میکنه؟ توهین خط قرمزه. وقتی توهین میکنه، مثلا یکی از کارهایی که من میتونم بکنم، مثلا من خانه بخونم. یکی از کارهایی که میتونم بکنم اینه که از رو ناراحتی تا دیر وقت میشینم رو موبایل. تو اتاق میشینم. نه، حالا ببینید موارد رو استثناء و بنبستش نکنید. خیلی از جاهایی نجواب میده. گاهی اوقات در یک خانواده این شما میگید اگه همسرش خودش آتیش بزنه اتفاق نمیفته، اون من میگم اون استثناست دیگه، ما با استثناء که زندگی نمیکنیم. گاهی اوقات شما مثلا من میخوام بگم این حد اقلا سایلی که مثلا کار ویژه‌ای نمیخواد، نه آبروریزی داره، نه همسایه‌ها، نه داد داره، نه جیغ داره، نه من نشستم دارم. ولی اگر من اینو به موقع اجرا کنم، یعنی مثلا سال دوم زندگی در حالی که من سال اول زندگی، ماه دوم زندگی در حالی که همه زندگی ردیفه، نگاه کنم همسر من در مقابل این جمله من الان این واکنش نشون داد، این معنا داره برای ولی اون شما میگید آقا دیگه ما کتکاری همونم کردیم و مثلا تموم شده دیگه، الان من بشینم و مثلا اینا اصلا مهم نیم. خب اینو بعد یه جای دیگه شروع کنیم. پس حالا عرضمون رو اینجا جمع کنیم به این جهت که این تجربه شخصی که ایشون گفتن میتواند تجربه مهمی باشه. منتها اینکه گفتم من به بچه هم بگم، به بچه هم چی بگم مهمه. مثلا به بچه هم یاد بدم، بگم بچه هم مثلا اگر از خانواده ما انتقاد کردن، مثلا شما چیزی نگین، معناش اینه. البته یکی از این مشاوران میگفتن، من به دخترم گفتم که هر اتفاقی، هر اختلاف نظری بین من مثلا با والد پدرت و با شوهرت بود، مثلا تو از طرف من مجاز کاملی، حقو بده به شوهرت و شوهرتو ناراحت نکن. من اینو به این شکل تجویز نمیکنم، نمیگم حرف غلطیه، ولی من فکر میکنم مراودات برابر میطلبه که آدم در گفتگوها مواضع مناسب بگیره. یعنی گاهی اوقات باید بگه من اون چه که پدرم میشناسم چنین برداشتی نیست، ولی حالا ممکنه یه نفر اشتباه کنه. من بابامو میشناسم، اینجوری فکر نمیکنه. گاهی اوقات میگم که البته شما فکر کنم مهمانی قبلی هم همین نکته رو راجع به مثلا عموی من گفتی، خود باید بهش فکر کنیم. یعنی لااقل اینه که الان در جا بهت حق نمیدیم، فکر کنیم. بعد من میرم این فکرم رو سامان میدم، میگم راستی من این موضوعی که چند شب پیش راجع به اون مهمونی گفتی که اون عموت هم اونجوری کرد، بابات هم اونجوری کرد، مثلا اینا رو فکر کردم، هم رو فکر کردیم مناسبه با هم قرار بذاریم، من خود اون چیزی که بهش رسیدم باید بگم. من برای ناراحت شدن تو ارزش قائلم، براش فکر میکنم ولی براش جواب میارم. حالا چجوری شروع کنم؟ چجوری شروع کنم؟ مثلا بگم ببین من فکر کردم تو بی خود حرف میزنی، مزخرف گفتی. اون بنگلور بده. ولی من فکر کردم. ببین یک این، دو این، سه این. توی جمعی یه مشکلی پیش آمده و بخواستیم حل مسئله کنیم. من گفتم ببینید یکش این، دوش این، تا پنج تا رفتم. بعد یکی از اون دوستان که اونجا بود گفت ببین عزیزم، مثلا این مخاطبای تو این یک دو سه چهار پنج رو متوجه نمیشن که تو یه ترتیبی داری رعایت میکنی، بعد گفتار تحقیق بود. یعنی سطح اطلاعاتشون اینجوری نیست که میتونن به این شکل منظم کنن ذهنشون. اون آدم توجه نشته باشه تا پنج تا میشوره میگه خب تو باید به نتیجه من برسی، اون نمیرسه، کار خراب میشه. خب
خب همسرش شخصیت خوردگی رو ایرادگیر باشه. مثلا من خودم همسرم توی جور مواره وقتی آروم مثلا میخواد آروم باشه، من اگه تاییدش کنم یا بگم دو رفع حق و توی راست میگی، خیلی سریع آروم میشه و اصلا میاد مثلا برعکس میشه. بعد مثلا کافیه که من میام حق و توی راست میگی تو چقدر
وقت شما اونجا راست میگین یا نه؟
واقعا وقتی من میام حق و توی چه راستی تو رو حالش خوب میشه.
نه همین
حالش خوب میشه. بعد مثلا میگم به واقعیت.
خب من همینو گفتم، گفتم من اصل صداقت رو به نظرم باید رعایت کنیم. نمیخوام بگم حالا شما اگه یه جایی مجبور بودید که یه جمله رو بگید مثلا برای اینکه اختلافی حل شه مثلا، ولی میگم این شما بالاخره باید بهش یاد بدین که لازم نیست، مثلا همون موردی که اول فهمیدین، لازم نیست من تایید کنم تو احساس آرامش کنی. گاهی اوقات راهش راه دیگریه. این شما دفعه پیش راست گفتی، باشه من قبول، الانم راست گفتی، آخه واقعا الان میفهمم که داره بی خودی میگه دیگه، ولی من میخوام رو آرام کنم. راه آرام کردنش لزوما نباید تایید بشه، به یه معنای افراد رو نباید شرطی کنیم به اینکه فقط تایید کنیم. راهی سکوته، انعکاس احساس کمک، حتی گاهی انتقال احساس که جلوتر میگه. خب یه چند دقیقه استراحت بکنیم بعد انشاءالله بحث